أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصبرون ما أمر الله به أن يصبر و شعار اهل تفویض این است که لا حول ولا قوت لله، و نه حرف اهل جبر را میگوییم که میگویند لا حول ولا قوت لله، که انسان هیچ کار است میشه مورد فعل نه مصدر فعل، اصلا فاعل نیست، بلکه بر اساس مکتب امامیه میگوییم لا حول ولا قوت الا بالله، در این حال که انسان مسئول است، فیضش به وسیله خدای سبحان است که میشهد امر بین الامرین. اگر لا حول ولا قوت الا بالله، صبر هم یک فضیلت و یک نعمتی است که بالله خواهد بود. این تحول صبر به سبب اله خواهد بود. فصبر وصبر و ما صبرک الا بالله. این طور نیست که اگر کسی توفیق صبر پیدا کرد بگوید من خودم صبر کردم، این چنین نیست، چون صبر یک نعمتی است که جمیع نعم من الله است، اونطوری که در سوره نحل آمده و ما بکن من نعمت فمن الله، در خصوص آیه پایانی سوره نحل هم فرمود وصبر و ما صبرک الا بالله. این بافت درونی صبر از لحاظ مبدا فاعلی که بدان از خدای سبحان است، و اما بافت درونی صبر از لحاظ انگیزه و هدف، برای کی صبر کنیم؟ یک انسان صابر بردبار برای اینکه نامش در تاریخ بمانه، برای اینکه از او بعداً مداحان مداحی کنن، خوشنام در بین دیگران باشه، این معناش. اینها که اهداف وهمی است، انسان که مرد همه این اهداف رو پشت سر میگذارد، از اینها لذت نمیبرد. ما ممکن است از یک تعریف و مداهی بعد از مرگ لذت ببریم، خیال میکنیم اون مرده هم مثل ما لذت میبرد. اگر عکس یک کسی رو چاپ کردند و تکثیر کردند و گرامی داشتن، ما خیال میکنیم او هم از این کار لذت میبره. او لذتش به لقاء معصومین است، نه به این پوستر چاپ کردن. این برای تشویق مونده هاست، نه برای لذت بردن او. او که رفته است لذت چیز دیگر است. او این آداب و سنن دنیا را پشت سر گذاشت، و معنای لسان صدقین فل آخرین این نیست که تعریف او بکنند. این طلب مغفرت، این گرامی داشته سنت حسنه او لسان صدق است، و الا اون ثواب هایی که نصیب مؤمنین و شهدا می شود به اون ثواب ها دلگرم است و لذت می برد، نه به این کارهایی که ما الان داریم. این برای تشویق احیاست، نه برای کسی که احیان اندرب بهم یرزقون. او حساب دیگری دارد. اگر کسی برای این تلاش میکند که نامش در تاریخ بماند، این صبر کرد ولی انگیزه صبرش الهی نبود. در سوره مدثر که اوائل بعثت نازل شده است، خدای سبحان فرمود وس ولربک وصبر، انگیزه صبرت او باشد. اینها در اوائل بعثت نازل شده است. سوره مدثر آیه هفتم فرمود یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. همه این موارد تقدیمی است که مفید حصر است، نفرمود کبر ربک، فرمود و ربک فکبر و سیابکه فتخر و رویزه فهجو بلا تمنون تستکسر ولی ربکه فسبر. بگذار این بردباری و صبرت برای خدا باشد، انگیزش الهی.
پس مبدع قائیش خدا، مبدع فاعلیش هم خدا، اوست که هو الاول و الاخر. اگر در سوره نحل فرمود واصبر ما صبر که الا بالله، در سوره مدثر میفرماد ول ربک فاصبر. بقیه جزء اوهام و سننی است که معلوم نیست بعد از این عالم از این سنن لذت ببرد انسان مرده، اون چیز دیگر لذیذ است به حال او. خب حالا که روشن شد بافت درونی صبر این است که من الله هست و لله، بالله هست و لله، حالا میپردازیم به متعلقات صبر که در چی صبر کنیم. بله. این به مسلمین است که نه در برابر کفار. آیات
قبلی تقریباً غیر نمی‌رسونه.
چون آخه در سیاق آیات جهاد نیست. اما این اصلش که عاقبو به مثل ما عوقبتم در جریان حمزه سید الشهدا سلام الله علیه که بعضی ها تصمیم مسلح گرفتن داشتن، دستور آمد که به مثل ما او قبطم این کار انجام بدید. و اما به همون طرز استدلالی که مرحوم صاحب جواهر دارد بهش استدلال میکند، پیداست که در دارباره داخل مسلمینه دیگه.
و چیم صبر رو وقتی به معنای استقامت و بردوار گرفتیم تنها در داخل پیش نمیاد؟
تنها نیست البته، مطلق نه. در برابر دیگران صبر کنید نه یعنی ستم رو تحمل کنید، استقامت کنید تا آخرین لحظه پیروزی. اما در داخله مسلمین اینطور نیست که اگر یک کسی یه بدی گفت یه طعنی زد انسان تا آخرین لحظه هم جواب بده. اینطور نیست که دو تا برادر مسلمان اگر یک کسی به دیگری یه طعنی زد این تا آخرین لحظه جواب بده، بالاخره یه طرف با ساکت میشن دیگه، صبر کنن. این در داخله اسلامی است. اما درباره کفار نه، هرگز هم چیز دستور نیامده که شما گذشت کنید. نه، دستور مسلح دادن صدر این آیه، دستور مسلح که مثلا جریان حمزه سید الشهدا که اتفاق افتاد، شاید بعضیا به این فکر بودن که جبران کنن اونها را مسلح کنه. میفرماد نه، اگر خواستید عقاب کنید به مثل با عقبتم این کار را بکنید، نه اینکه بیش از این کار. این صدر آیه است، این مطلقه دیگه، چون خطاب به مسلمینه دیگه. اون که مسلمین در برابر کفار دارن، این صبر معنای احسان و گذشت نیست، صبر معنی استقامت و پایداری است.
این
باشه
باید به شکل عرب
بله دیگه، در باره اون می شود به مثل ما عوقبتم به، یعنی بیش از این نکنید. اما صبر دو قسمه، صبر معنای احسان و گذشت و عفو و بردباری و شکیبایی و هر، این در داخل مسلمین بعض هم بالقیاس علال بعض است که رحما و بینها. اما صبر و معنای بردباری و استقامت و تا آخرین لحظه ایستادن و مقاومت کردن است که مسلمین در برابر کفار دارند. بله، منظور اینه که در داخله مسلمین دستور صبر است و احسان، که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. صاحب جواهر میگه اگر قرآن نفرموده بود صبر بکنید، ما هم به صدر آیه عمل میکردیم، او یه طعنی زد ما هم جوابش میدادیم.
خود همین سری نبه استقامتیه در برابر فرمان الله، یعنی خودتون رو
و البته هر دو قسم صبر یه جامعه مشترک دارن. نه انسان میکوشد در داخل دهاد اکبر میکند، این غریزه خودخواهی را کنترل میکند و از طرف میگذرد دیگه. صاحب جواهر میفرماید اگر نبود ذیل این آیه ما هم جواب اون آقاره میدادیم. صدر آیه میگوید به این که به اندازه این که او حرف زد شما هم به اندازه او عقاب کنید، ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، ما هم به همون اندازه قلم دست ما بود. اما ذیل آیه میفرماید که لئن صبرتم لهو خیر للصابرین، لذا ایشون یه بدی گفتن نسبت به علمای اصول، ما دیگه اون جواب نمیدیم. خیشتندار بودن و مقاومت کردن و بر غریزه سرکش پیروز شدن مستلزم آن است که انسان از دیگری که برادر مسلمان است بگذرد. اینها بافت درونی صبر است. اما الان متعلقات صبر، اگر در روایات ما صبر را به چند قسم تقسیم کردن، فرمودن صبر این دل معصیت است مصیبت است و صبر عن المعصیت است و صبر علی الطاعه، فرمودن به این که اگر یه حادثه تلخی و ناگواری رخ داد شما جزع نکنید و اگر مورد امتحان قرار گرفتید مبتلا شدید به یک گناه صبر کنید و تن به گناه ندید، صبر عن المعصیت کنید یعنی متجاوز کنید از معصیت، و اگر مورد امتحان قرار گرفتید خدای سبحان شما را به امری تکلیف کرده است خود را بر مأمور به وادار کنید صبر علت تا داشته باشید، این موارد در قرآن کریم مبسوطن آمده، مخصوصا صبر علت تا و صبر عند المصیبه، اینها در قرآن کریم زیاد است. قسمت مهم صبر را قرآن کریم به انبیا نسبت می‌دهد در برخورد با کفار و بیگانگان. وقتی انبیا را می‌ستاید و اوصافشون را می‌شمارد، فهمد کلون من الصابری، همه‌شون اینجوریه که در برابر ناکامی‌ها و رنج‌ها صابرند و بردبارند و با استقامت. و مؤمنین را هم می فرماید من شما را می آزمایم تا معلوم بشود که صابر کیست. در سوره‌ای که بنا مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، سوره محمد آیه 31 صلی الله علیه و آله و سلم این است، فرمود بر نبلون نکن، ما شما را می آزماییم حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبل و اخبارکم، ما شما رو میازماییم. این آیه در سوره مبارک مدینه نازل شد. در مدینه مسلمین از یه فیض عظیم برخوردار بودن، برای اینکه تمام نمازها را در مسجد می‌خوندن که بعد از مسجد الحرام بهترین مسجدهای روی زمین است و نمازها را به امامت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌خوندن که امامی به اندازه او نیست و پای سخنان حضرت می‌نشستند، در محضر حضرت بودند و فکر می‌کردن که به بهترین فیض رسیدن. در این برهه از وجود زندگان مبارک حضرت در مدینه این آیات نازل شد که در این حد از ایمان به سر بردن آدم رو بهش نمیبرد. ام حسبت من تدخل الجنه، به همین مقدار اکتفا میکنید که پشت سر بهترین پیش نماز نماز میخونید، در بهترین مسجد نماز پنج وقت به جماعت میخونید، پای درس و سخنان بهترین معلم و مفسر مینشینید، اینا شما رو بهش نمیبرد. ام حسبت من تدخل الجنه و لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء و الضراء، درد و گرفتاری و رنج و مشکلات جهاد و دفاع و نبرد و دیگران طی کردن، شما باید به اونها به اون اوضاع برسید تا اهل بهشت بشید. فکر نکنید این کار ساده شما رو بهشت میبره. اینه در مدینه نازل شد. این آیه سوره که الان یاد خونده شده اینم در مدینه نازل شد. فرمود ول نبلون نکم، این آزمایش قطعی است، ما حتما شما رو میآزماییم تا معلوم بشود اون که مجاهد فی سبیل الله هست کیست و اون که صابر لله هست اونم کیست. ما گزارش های درونیتون رو میآزماییم، خلاصه خبرتون رو دست میاریم. این که فرمود و حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین، در اینجا به دو صبر از اقسام سگانی صبر اشاره شده، زیرا انسان رزمنده وقتی به جبهه می رود و در جبهه شرکت می کند صبر علت طاعت دارد، وقتی آسیب می بیند صبر عند المصیبت دارد. به هر دو قسمش اشاره کرد. اون که حاضر نیست در صحنه شرکت کند و صبر علت تا داشته باشد، حاضرم نیست وقتی یک آسیبی داد آسیبی دید صبر عند المصیبت داشته باشد. اونها را خدا می آزماید و از امتحان موفق شده معرفی می کند که امتحن الله قلوبهم للتقوا، که بدون صبر علت تا داشته باشن و اگر آسیبی در اثنای اون طاعت دیدند صبر عند المصیبت داشته باشن. هم اول حاضر اونگاه در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه دو صبر است برای ابراهیم و یک صبر است برای اسماعیل که هر دو را اینجا مطرح می‌فرماید. می‌فرماید به اینکه سوره صافات آیه 102 فلما بلغ معه السعی قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. فرمود اون چی که در عالم رؤیا به من وحی شده اینه که من دارم تو را ذبح میکنم، تو نظرت چیه؟ من آمادگیم را اعلام کردم، من هم صابرم علی الطاعه هم صابرم عند المصیبه. قبل از ذبح و قربانی تو خودم را وادار میکنم بر این طاعت، چون برای من خیلی دشوار است که با دست خودم فرزندم را قربانی کنم، ولی امر خداست، خود را بر این امر وامی دارم، میشه صبر علی الطاعت. بعد از ذبح تو فراق تو را هم تحمل میکنم، میشه صبر عند المصیبه. تو چه میکنی؟ یم اسکل یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون انشاءالله من الصابرین. من صابر علی الطاعتم، چون بعد که رفتم دیگه مصیبتی نیست. تو صابر علی الطاعتی قبل از امتثال، صابر عند المصیبتی بعد الامتثال. اما من صابر علی الطاعتم، چون بعد الامتثال دیگه نیستم تا رنجی داشته باشم و تحمل صبر کنم. قبل از اینکه ذبحی واقع بشود انسان موظف است این کار انجام بدهد، مأمور است باید خودش رو وادار کند به امتثال. بعد از امتثال موضوع ساقط هست، دیگه جا برای اطاعت نیست.
همون
نه اینکه تا اونجا که قدرت دارد به خود را در معرض قرار میدهد مکلف است. بعد وقتی که ذهب دارد محقق میشود دیگه مصیبتی نیست برای او. بعد از اینکه مصیبت محقق شده است، اگر فرض شد که لحظه لحظه تدریجا مثلا این دردها را تحمل میکند، اونم فرض دارد. ولی برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه دو تا صبر به خوبی تصور میشود، یکی صبر علت قبل از امتثال، یکی صبر عند المصیبت بعد الامتثال. ولی برای حضرت اسماعیل سلام الله علیه همون صبر علت طاعت است، امتثال او به اینه که خودشو در معرض قرار بده، عرض کند به اینکه یا ابت افعل ما تؤمر ستجدن انشاءالله من الصابرین. بعد از ذبح المهر هم که دیگر مصیبتی برای اسماعیل نیست تا او صبر عند المصیبت داشته باشه. چرا؟ این یعنی انسانی که موفق می شود به صبر بر طاعت از گناهان پرهیز کرده است، نوعاً این چنینه. اما معصیت در کار نیست، چون یک شی همونطور که تو بحث‌های قبل گذشت اینطور نیست که فعلش واجب باشد ترکش حرام، که برای یک کار انسان دو تا عقاب داشته باشد. نماز خوندن فعلش واجب است نه ترکش حرام، که انسان اگه نماز نخوند دو تا گناه کبیره کرد، این که واجب رو انجام نداد، این که حرام رو مرتکب شد. این چیزی که فعلش واجب است شرعاً ترکش حرام است عقلاً، نه اینکه ترکش حرام شرعی باشد که دو تا معصیت کبیره کرده باشد. بنابراین در این گونه از موارد صبر علی طاعت هست، چه اینکه صبر عند المصیبه است. این صبر عند المصیبه را در سوره مبارکه بقره مبسوطاً بیان فرمود. آیه سوره بقره آیه 153 به بعد فرمود: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. چرا؟ چون ان الله مع الصابرین، شما صابر باش تا اون معیت خاصه کمک شما باشد. چون ان الله مع الصابرین، شما اگر صبر کردید از اون معیت خاصه بهره میبرید. اونگاه صبر علی الطاعه و صبر عند المصیبه را در اینجا تبیین می‌فرماید به هر دو قسم. می‌فرماید: ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نگید اینا مردن، بلکه بل احیاء ولکن لا تشعرون. اینا آیاتی است که در سیاق صبر است. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. آزمایش‌های نظامی، آزمایش‌های اقتصادی، آزمایش‌های دیگه می‌کنی و بشر صابری. صابرین کیانن؟ صابر کسی است که قبل از وقوع حادث خود را بر طاعت وا بدارد و هنگام مصیبت هم عند المصیبه جزع نکند، بگوید انا لله و انا الیه راجعون. و بشر صابرین، صابرین کیانن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا، منطقشون این است که انا لله و انا الیه راجعون. اولا چیزی را ما از خود مایه نگذاشتیم چون مال او بود، و ثانیا ما از یک قفس پرواز کردیم و از یک عالم هستی رها شدیم به جای بهتری رسیدیم. اینکه شکر دارد، اینکه درد نیست. لذا در کنار صبر مسئله شکر مطرح است که این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اونها که اهل معنایان شکر میکنن چون مشکلی نیست، برای اینکه از اون طرف احیان این در ربهم یرزقون، از این طرف هم فرمود اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمتون و اولئک هم المهتدون. با این تأکیدهای فراوان آوردن ضمیر فصل نشانه حسد است. فرمود میشه اینا مصداق کامل مهتدی هم نفرود مهدیون هم همون مهتدی هم اهتدا با هدایت همون فرق را دارن که اقتدار با قدرت دارد. اون قدرت کامل را میگن اقتدار، اون هدایت تام را میگن اهتدار. فرمود اینها مهتدی هم خوب هدایت شدن و صلوات خدا بر اینها. خدای سبحان اگر فرمود بر همه مؤمنین ما صلوات میفرستیم، مواضعش هم مشخص کرد که کجاها خدا صلوات میفرستد. اگر در سوره احزاب فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و ان الله بكم رؤوف رحیم، اگر فرمود خدا بر شماها صلوات میفرستد، شماها هم توضیح داد که کیا مرادی، چه شرطی لازم است تا انسان استحقاق دریافت صلوات خدا داشته باشد، چه اوصافی لازم است تا انسان استحقاق دریافت صلوات فرشتگان را داشته باشد. خدا بر مؤمنین صلوات میفرستد، انسان میتواند به جایی قرار بگیرد که خدا بر او صلوات بفرستد، فرشتگان بر او صلوات بفرستند، اما فرشتگان بر یه همچه آدمای صلوات بفرستند. اولئک علیهم صلوات من رب. وقتی از مرحوم علامه سوال کردن در اون مجلس مناظره که شما چرا بر آل پیامبر صلوات میفرستید، میگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمود اینا مصیبت دیده صابرن، رنجهایی بر اهل بیت تحمیل شده، اینا صبر کردن. و خدا فرمود اگر کسی برای رضای من مصیبت رو تحمل کند و صبر کند، اولاک علیهم صلوات من ربهم، ما هم بر اهل بیت اسمت داره صلوات میفرستیم. این مصیبت دیده که لله صبر کند استحقاق دریافت صلوات الهی داره. اولاک علیهم صلوات من ربهم، این بازمونده شهید که صبر این دل مصیبت دارد، اولئک علیهم صلوات من ربه، این مقام بلند است. لذا فرمود صبر علی طاعت اگر داشتید و طاعت بی مصیبت و زحمت و آسیب نیست، صبر این دل مصیبت داشتید، اولئک علیهم صلوات من ربه. صبر داشتید یعنی چی؟ یعنی منطقتون این بود، نه اینکه گفتید در کف شیر نر چار غیر، اون که صبر نیست، اون دهنکجی است که انسان بگوید در کف شیر نر خونخواره غیر صبر است، اون که صبر نیست، اون که تسلیم نیست، اون که رضا نیست. صبر یعنی چه؟ بشر صابرین، صابرین کیانن؟ صابرین کسانی هن که منطقشون این است الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالو انا لله و انا الیه راجعون، این منطقشون توحید و معاد را در بر دارد، این گروه صابرن. اگر منطقشون این بود، نه برای اینکه نامشون تو تاریخ بمونه، اینا یک اهداف وهمی است. بعد از اینکه انسان از این عالم رفت، میبیند هرگز این موهومات بدون بالش نیست، اونجا چیز دیگر میبیند. اگر کسی منطقش این بود که انا لله و انا الیه راجعون، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون، اینها معمولا صبر علی طاعت است و صبر عند المصیبه. خصوص جریانهای جنگی را که قرآن زیاد مطرح می کند در همین سوره بقره آیه 177 آمده که صدر آیه این است لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، می‌فرماید نیکان را که خدا سبحان معرفی می‌کند بعد از اینکه بسیاری از اعمال و فضائل را از اینها یاد با که یاد کردن، می‌فرماید که وصابرین هل بأساء و ذراء و هین البأس، یه وقت از انسان در زمان انقلاب، در زمان جنگ صبر میکند، یه وقتی تو خط مقدم جبهه هست و صبر میکند، او حین البعث است. یه وقتی که بارون داره میاد، انسان در حال باران که صبر بکند میگن صبر حین الامطار است. یه وقتی تیر داره میاد، اون صبر حین البعث است. گذشته از این که اینها در بعث ها و ذرا صابرن، حین بعث هم صابرن. صابر کسی است که در تمام شرایط منطقش این است، انا لله و انا الیه راجعون. منطق صابرین را قرآن تبیین کرد، نه خون جگر بخوره. انسان اگر به این مقام برسد، صبر پیدا می‌کند که از صبر من ایمان به منزلت رأس من الجسد. منطق این باشد انا لله و انا الیه راجعون بسیار دشوار است. اونی که در حین آمدن تیر منطقش این باشد انا لله و انا الیه راجعون، در همه حالات صبر ممدوح است. از صابرین فل بأساء و ضراء به حین البعث. اونی که پشت جبهه هست یه جور صبر میکنه، اونی که تو جبهه هست یه جور صبر بکنه، اونی که تو خط مقدم جبهه هست حین البعث هست یه جور دیگه صبر میکنه. یعنی در شدت جنگ، در حالت خطر، حین بعث یعنی اون وقتی که داره میاد، مثل که الان ما در بعثاییم، در ذراییم، و اما رزمنده هامون حین البعث هم. این منطق در همه حالات این باشد که انا لله و انا الیه راجعون. اگر منطق این شد، زمان دیگه خب خیلی است دیگه. چرا دیگه؟ ما الان صابر در بعثا و ذرا داریم، اما صابر حین البعث نداریم. اگه یه موشکی صدام افلاقی کافر انداخت، دیز پول رو بون صورت در آورد، اون زن و بچه ها حین بعثن دیگه، با ما فرق دارن دیگه. نه دارن، گاهی هست گاهی نیست، کم است زیاد است و امثال زاره. اما اونی که تو متن جریان سوزش هست، او حین البعث دیگه. او وقتی که از زیر آوارها در میاد میگه انا لله و انا الیه راجعون، او محبوب خداست که والله یحب الصابرین. صابر را هم با این منطق قرآن تبیین کرد دیگه، و صابر منطقش همواره یکی است. در سوره مبارکه یاسین، در سوره مبارکه یوسف، وقتی جریان یعقوب سلام الله علیه رو مطرح میکند، میفهمد وقتی برادران یوسف رو بردن و نیاوردن، گفت سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. وقتی اون برادر دیگر رو بردن، او رو هم به اون وضع نیاوردن، فرمود سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. این صبر جمیل گفتن یعنی انا لله و انا الیه راجعون را از دل معتقد بودن. صبر جمیل نه معناش اینه که آدم ساکت باشه. منطق صابر این است که بگوید انا لله و انا الیه راجعون. این صبر جمیل است. دو حادثه را که در سوره یوسف نقل میکند، یکی در اوائل، یکی در پایان سوره یوسف، این است. یکی در آیه 18 سوره یوسف، وقتی جریان یوسف سلام الله علیه رخ داد، اینها آمدن حضرت فرمود بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. ما میگوییم ایاک نستعین و خدا مستعان است ولا غیر، اما فهمود وستعینو به صبر و صلات. یعقوب میگه من صبر میکنم، خدا مستعان است. با صبر میگوید والله المستعان، نه بی صبر. فصبرون جمیلون والله المستعان. یعنی من این نردبان بلند دارم دیگه. این طور نیست که بگم بک استعینو بهین استعینو و اون نردبان رو نداشته باشم. فصبرون جمیلون و الله المستعان. این دیگه یقینی است، برای اینکه خدای سبحان فرمود اگر صبر کردید این استعانت شما با اعانت ما همراه خواهد بود. ما معینی، ما معین صابریم، شما هم که نردبان صبر رو داری. این تعبیر را هم در جریان اول یعقوب سلام الله علیه فرمود، هم در جریان اون فرزند دیگرش. وقتی آمدن به حضور یعقوب سلام الله علیه و این مسائل را مطرح کردن، گفتن به این که ما تقصیر نداریم، واسأل القریه التي فيها آیه 83 سوره یوسف، اونگاه در آیه 83 فرمود قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیلون عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم. که این خلاصه استعانته. بقیه بس. الحمدلله.